أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يرسلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نوع این آیاتی که تلاوت شد بحث تفسیریشون تا حدودی گذشت. عمده اون بحث ملفق از آیات و روایات بود که سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کردن. در اونجا روایات فراوانی است که در باره طینت انسان سخن میگوید. بین روایات چند طایفه بود. بعضی از اینها دلالت داشت به این که در هنگام آفرینش انسان خاکهای گوناگونی به کار رفت، تین و ترابهای طیب و خبیث به کار رفت، اونها که در آفرینش اونها از خاکهای پاک و از خاکهایی که مربوط به هوای ملایم است، سرزمین ملایم است، حاصل خیز است، انسان‌های صالحی متکبر می‌شوند و کسانی که از خاک‌های شورزار به خاک‌های غیر ثمر بخش آفریده شدند، انسان‌های طالحی به در می‌آیند. گاهی تعبیر به این صورت است، گاهی تعبیر به ماء عذب و ماء ملح عجاج است. یعنی در هنگام آفرینش انسان‌ها این خاک‌ها را که جمع کردند، گاهی آب‌های طیب و گوارا روی این خاک‌ها ریختن به صورت تین در آمده، گاهی آب‌های شور و تلخ به این خاک‌ها اضافه کردند به صورت گل و تین در آمده. اونها که از آب شیرین و عذب و فرات و گوارا متکون شدن، انسان‌های صالحی هستند. اونها که از آب‌های تلخ و شور متکون شدن، انسان‌های طالحی هستند. این دو طایف. طایفی دیگر درباره جنت و نار است که برخی ها ریشهشون از جنت است، برخی ریشهشون از نار. اونها که در تکون اصلیشون از مایه های اصلی بهشت استفاده شده است، انسان های صالحی می شوند. و اونها که در هنگام آفرینش از مایه های دوزخی استفاده شدند، اونها انسان های طالح و فاسد در میان. این سه طایف. طایفه چهارم تعبیر به نور و ظلمت دارد که برخی ها ریشه نورانی دارند، برخی ها ریشه ظلمانی. این طوائف چهارگانه و امثال اینها دو توجیه دارد. یک توجیه در بحث های روز گذشته بمانند، اون بازگو شد، و یک توجیه امروز مطرح است. اصاره و خراسه اون توجیه گذشته این بود که هیچ کدام از اینها در حد سبب تام ذاتی بودن یا علت تام بودن نیستند. حد اکثر پیام این طوائف چهارگانه در حد اقتضاست، یعنی اونها که در آب و هوای خوب تربیت شدن، استعداد اونها برای خوب شدن بیشتر از دیگران است. اونها که در منطقه های سوزان استوایی تربیت شدن، استعدادشون کمتر است. ولی هیچ کدام فاقد اون نصاب اصلی و اولی سعادت نیستن. یک، چون اون نصاب به صورت نفس ملهمه به همه داده شد و به صورت فطرت به همه داده شد. حد اقل نصاب تحصیل سعادت در هر انسانی هست. اما زائد بر اون نصاب لازم افراد مختلفند. البته هر کسی از نعمت بیشتری برخوردار بود، استعدادش برای فراگیری علم و تحصیل عمل صالح بیشتر است، قهرن مسئولیت او هم بیشتر. بر اساس برتوس الان یوم ازن ان نعیم، او در قبال این نعمت استعدادی که خدا به او داده است مسئول است. و کسانی که فاقد اون استعدادهای برترن، مسئولیت اونها هم کمتر است، ولی اصل نصاب لازم را برای تحصیل سعادت دارن. لذا نه جبر پیش می آید، یک، نه انسان، هیچ کس می تواند خود را از زیر مسئولیت خارج کند، دو، و نه ذاتی به اون صورت هست که از حیطه قدرت خدا بیرون باشد، سه. این اساره جوابی بود که در بحثای قبل مطرح شد. و اما اون چه در امروز به این نوبت مطرح هست آن است که این که خداوند گاهی به صورت مبدأ گاهی به صورت معاد ذکر میکند، میفرماد فریقاً هدا کما بدأکم تعودون فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله، که نشون میدهد آینده مثل گذشته است و در گذشته انسان ها دو جور بودن. قبلاً بیان شد به این که اگر این گزارش اجمالی باشد که خداوند در ازل میداند یه عده بدن یه عده خوب، این ضرری ندارد، برای اینکه رو اشخاص معین که حساب نشده است. البته انسان ها دو دستند، اما کی بد است و کی خوب این را بیان نمی کند و اون بحث هم ندارد. عمده اون گزارش های تفسیری است که اشخاص در گذشته و در مبدأ مشخص باشند که کدام هاشون اهل سعادت هم کدام هاشون اهل شهابت. این اگر در حد اقتضا باشد باز مستلزم جبر نیست، برای اینکه همون جواب روزهای قبل است. و اما اگر نه به صورت نتیجه نهایی باشد، این یک جواب دیگری می طلبد که اون امروز بیان می شود. و اون این است که اگر چنون چه ما روح را یه امر مجردی می دانیم کما هو الحق، این موجود مجرد گرچه در نشئه‌ای که با طبیعت ارتباط دارد کارهای طبیعی انجام می‌دهد و کارهای طبیعی او زماندار است، مکاندار است، خصوصیت‌های مادی می‌پذیرد، اما اصل اون عمل منزه از زمان و مکان است. اگر ثابت شد روح یه موجودی است مجرد و اگر ثابت شد کارهایی که مربوط به روح است از ثبات و تجرد برخوردار است و اگر ثابت شد که کارهای پایه‌ای و مقدماتی او گرچه مادی است ولی این مستلزم آن نیست که متن روح مادی باشد یا کارهای روح مادی باشد، قهرن روح انسانی از تجرد برخوردار است و هر موجود مجردی ثابت است. وقتی ثابت شد از گذر زمان و مکان منزه است، قهرن چنین موجود را هم می شود به لحاظ مبدأ سنجید و نسبت داد، هم به لحاظ مبدأ. ما برای توضیح مطلب ما از اندیشه انسان و مقدمات اندیشه انسان باید استفاده کنیم. انسان می اندیشد و بعض از قوانین عقلی را درک می کند. حالا یا قوانین عقلی مربوط به علوم تجربی است، یا بالاترش ریاضی است، یا بالاتر از اینها فلسفی است، یا بالاتر از اینها عرفانی است، یا فوق اینها وحیانی است. بالاخره انسان این را می فهمد. این علوم و اندیشه هایی که انسان فهمید هیچ کدوم زمانمند نیست، تاریخ بردار نیست. مثلا تو مسائل ریاضی اگر بگوین 25 ضرب در 35 چقدر خواهد شد، نتیجه او یه امر کلی است که همیشگی و دائمی خواهد بود. این چیزی نیست که زمانمند باشد که ما بگوییم این قانون مال 200 سال قبل است یا 2 میلیارد سال قبل است یا 2 بیلیارد سال قبل است و ماننده. این اصلا زمان پذیر نیست، نه قدیم زمان 2 میلیارد سال قبل است یا 2 بیلیارد سال قبل است و ماننده. این اصلا زمان پذیر نیست، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. قوانین عقلی که میگویند مثلا هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، این نیازمند به علت است. مثل این قانون فلسفی که تو نهج البلاغه از بیان است تعبیر استفاده شد، فرمود کل قائم فی سواه معلول. این نظام علی که در نهج البلاغه با این صورت بیان شد معنیش این است که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست علت دارد. یه وقت از موجود مثل خداست که هستی او عین ذات اوست، او عین هستی است، او دیگه سبب نداره. یه وقت از نه، یه موجودی است که هستی او عین ذات او نیست. وقتی هستی او عین ذات او نبود حتما سبب دارد. کل قائم فی سواه معلول یعنی فله الا. خب این قانون عقلی زمانمند نیست که ما بگوییم این الان کودک است یا پیر است یا جوان است یا مثلا 2 میلیون سال سنش است یا 2 بیلیارد سال سنش است. نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، از تاریخ بر نمی دارد. چیزی که مجرد است تاریخ بر نمی دارد. هر مخلوقی خالقی دارد، هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست نیازمند است و هر چیزی که هستی او عین ذات او بود بی نیاز است. اینا این سلسله قوانین ثابت و مجرد. وقتی مجرد شد، روحی که اینها را درک میکند یقینا مجرد است، برای اینکه اینا وصف روحن، اندیشه وصف روح اندیشور است. پایه ها و مقدمات ادراک اینها گرچه زمانی است، مثلا انسانی که میشیند مطالعه میکند دوی مسائل ریاضی یا حکمت و کلام، در اون اتاقی که مینشیند اون اتاق مکان است، اون شب یا روزی که دارد مطالعه میکند اون زمان است. اما این فهم که دیگه زمان بردار نیست، این قانون که دیگه زمانی نیست، این قانون نه که تا دو کتاب خونه اوست نه در اون تاریخ است. لذا انسان داوری میکند، میگد برابر این قانون اون 2000 سال قبلی که فلان اندیشور اون سخن را گفته است او درست گفت و دیگری نادرست گفت. خب برابر این خود اون قانون منزه از زمان و زمین است. کاری که یک انسان اندیشور برای درک اون قانون دارد، اون کار زمان و زمین برمی‌دارد. مثلا فلون شخص در فلون شب در کتاب خانهش که مطالعه میکرد به این قانون رسیده است. اون مقدمات درک، اون مطالعه کردن، گوش دادن، نوشتن، اینا که کارهای مادی است، اینا زمان بردار است. اما خود اون اندیشه که زمان بردار نیست. خب کاری هم که انسان در باره ملکات نفسانی میکند این طور است. کارهایی که انجام میدهد برای اینکه به ملکه عدالت برسد، اون کارها زمانی است، زمینی است. در فلون زمان فلون کار خیر انجام داده، در فلون مکان این کار خیر انجام داده. رو تکرار و تمرین به ملکه شامخه عدالت رسیده است. این عدالت که دیگه زمانی نیست، این عدالت یه وصف ثابت است برای جان او. خب به سعادت رسیده است، به ایمان رسیده است. اینا هیچ حکم از احکام موجود ماده رو ندارن، نه قابل تقسیم به نسب و ثلث هن، نه قابل تقسیم به ماضی و مضارع هن. هیچ کدام از این کمیت های متصل و منفصل، قار و غیر قار در اونها نیست، گرچه اون پایه‌ها و مقدماتشون مادی است. خب وقتی این امور ثابت شد می شود هم اینا نسبت به گذشته اسناد داد، هم نسبت به آینده، هم در گذشته بودن هم در آینده بودن. لذا اونهایی که قائلن به اینکه روح جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست، اونها همین احادیث نورانی خلق الله الارواح قبل الاجساد را قبول دارن، میگن روح قبل از بدن هست، منتهای قبلیتش قبلیت زمانی نیست، برای اینکه روح که مجرد است نه با بدن است معیتا زمانیه، نه قبل از بدن است قبلیتا زمانیه، نه بعد از بدن است بعدیتا زمانیه. مثل همون قانون عقلی، این قانون عقلی که میفرماید کل قائم فی سواه معلولون، یعنی هر چیزی که قائم به ذات نیست قائم به غیر است معلول است، این چند سال قبل از زمینه؟ هیچ. با زمین هست؟ نه. چند سال بعد از زمین میمونه؟ این سوال هم جواب نده، اصلا این سال و ماه بر نمیدارد، با زمانی نیست تا متضمن باشد، یعنی زمانمند باشد، نه سابق زمانی است، نه لاحق زمانی است، نه معیت زمانی دارد، هیچی ندارد. منتها چون موجودی است مجرد، تقدم رتبی یا ذاتی و وجودی یا وجوبی و مانند او نسبت مولای عالم ماده دارد. لذا ارواح قبل از اجساد، حتی حکمت متعالیه که قائل است به اینکه روح جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست، معذارک فتوای حکمت متعالیه اینه که روح قبل از بدن است، قبلیتی که شایسته روح است. خب روی این بیان سیدن استاد رضوان الله تون بحث مختلط قرآنی به ربایی فرمان این وجه دیگر است و درکش هم فرمان آسون نیست. وان این است که اگر سعادت به شقاوت به جان انسان برمیگردد و اگر جان انسان مجرد است و اگر سعادت به شقاوتی که وصف جان مجرد است از تجرد و ثبات برخوردار است و اگر هر موجود مجرد ثابتی از گزند زمان و زمین مسون است و اگر هموار ثابت است، او را می شود تارتم به گذشته اسناد داد، تارتن و آینده، و این چنین فرمود کما بدأکم تعودون فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم ضلاله، همیشه این طور بود. یعنی حالا که این انسان از نبش زمان میاد بالا، صادق است که بگوید قبلن هم همین طور بود، الان هم همین طور است، بعدن هم همین طور است، منتها نه قبلیتش زمانی است، نه معیتش زمانی، نه بعدیتش زمانی. این هم یکی از مطالبی که مربوط به توجیه این احادیث طینت است. آخر خود اون زمان مخلوق خداست. البته در اون معنایی که تقدم ذاتی باشد، در بحث تقدم ذاتی همیشه همینطور است، ذات اقدس اله دارای تقدم ذاتی است و احدی هم با او نیست، نه ارواح ما نه اشیای دیگر هیچ کدام. اما نمی شود گفت که در یه تاریخی در یه زمانی خداوند بود و هیچی نبود. خب برای اینکه خود اون تا زمان په فیض خداست دیگر، مخلوق خداست دیگر، این چه نیست که زمان موجود به ذات باشد که زمان را خدا آفرید. خب بله، منتها این تقدم روح بر بدن حق است و خواه انسان بگوید روح قبل از بدن بود، خواه بگوید همراه با بدن به عنوان موجود مجرد حادث می شود، خواه بگوید در اثر حرکت جوهری روح پدید می آید، ولی وقتی این روح به نشأه تجرد رسید این موجود مجرد منزه از زمان است. وقتی منزه از زمان شد در همه حالات ثابت است بإذن الله. ثابتن دیگر، اینا ملکات نفسانی هم. اینها فعلی که باعث پیدایش این ملکات هست اینا زمانی هم. ولی انسان کاری میکند که از زمان بالا میآید، مثل این کسی دارد تو اتاقش مطالعه میکند، اون وقتی که دارد مطالعه میکند زمان هست، اون جایی که دارد مطالعه میکند مکان است. همه اینها علتهای معده است تا خداوند یک مطلب عمیق علمی را به بفهماند که کل قائم فی سواه معلول. این دیگه زمانی نیست. او خیال میکند الان فهمیده است، به این قانون الان پدید آمد. نه، این شخص الان داشت مطالعه میکرد، اون قانونی که منزه از زمان و مکان است او را یافت. خود اون قانون همیشه بوده است. لذا وقتی مطالعه میکند میبیند که 2000 سال قبل هم عده همین حرف زدن. یه قدی جلوتر میرود میبیند 4000 سال قبل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم به شاگردانش همین مطلب رو گفته است. یه قدی جلوتر میرود میبیند که قرآن کریم از نوح پیغمبر علیه السلام همین مطلب رو نقل میکند. پس 5000 سال قبل هم بوده، 6000 سال قبل هم بوده و هاکذا. هرچه جلوتر می رود می بیند این فرمایش هسته امیر سلام الله علیه که کل قائم فی سواه معلول، این رو انبیاء ابراهیمی هم گفتن. بزرگ مبارک ابراهیم فرمود، نوح فرمود، آدم هم فرمود. این دیگه زمان بردار نیست. ولی اون شخصی که دارد مطالعه میکند اون مقدمات کارش زمانی است. سعادت به شقاوت هم همین طور است. کاری که دارد انجام میدهد اون کار زمانی است، اما ملکه عدالت که دیگه زمانی نیست، یه امر ثابت است. ملکه عدالت کجایی است؟ رنگش چیه؟ قدش چقدره؟ فهم کجایی است؟ رنگش چیه؟ فهم که رنگ نداره، قد و کم و کیف نداره. اندیشه این چه این است، فهم این چه این است، سعادت این چه این است. اینا امور ثابتی هست. چون ثابتی هست میشه همیشه اسناد داد. این یه وجه دومی است که ایشون میفرمایند روایات تینت را ما به این وجه دوم هم میتوانیم هم. اندیشه تغییر نمی کند، رابطه شخص با اندیشه تغییر میکند. اندیشه چه حق چه باطل تغییر نمی کند. اصلا اندیشه مسئول از تغییر است. این نفس است که ارتباطش با اندیشه فرق میکند. مثلا حالا فرض کنید یک کسی که سنش به دوران پرتوتی و 100 سالگی رسید، یه انسان خوشحافظی هم است، این یه قرن با مطالعات سر و کار داشت، دورانی که مهد کودک رفته بود چیزهای استاد یادش داده بودن اونا یادش. بعد میگوید وقتی که بزرگتر شدیم وارد دبستان اینها شدیم اونم یادش. مطالب باطلی که در اون وقت یاد گرفت اونها یادش. بعد میگوید ما یه قدر بالاتر آمدیم، به بسلان اونها پی بردیم، فهمیدیم اونها باطل است، راه ابطالش هم باز یادش. به حوزه های علمیه آمده و مقدمات را میخوند اونم یادش. اون اساتیدی که بد درس میگفتن اونم یادش، اساتیدی که خوب درس گفتن یادش. یه 18 سالی قائل بود مثلا شک با شک در مقتضی نمیشه استحساب کرد، اینم یادش. بعد دید حق و مرحوم شیخ است، شک در مقتضی هم مصحح استحساب است، اونم یادش. نه باطل حق می شود، نه حق باطل می شود. اندیشه اندیشه است. این عالمه که رشد می کند، وگرنه علم ممکن نیست. چه علم کودکی چه علم پیری، دانش از اون جهت که دانش است تکون نمی خورد.
به دلیل اینکه این شخص همکنون یادشه که 100 سال قبل فلو مسلب باطل را به او گفتن، او الان یادش است که او رو گفتن و الان میدوند او باطل است. نه تنها الان میدوند باطل است، همین که به حوزه های علمی آمد فهمید اون داستان مثلا داستانی وجود اسرائیلیات که معلم در مکتب خانه به او گفت، 80 سال است که برخلاف اون اسرائیلی نظر دارد و او رو ابطال کرده است، اما اندیشه به اندیشه دیگه تبدیل نشد. یه وقت از آب دماش کم میشه، آب میجوشه، دمای آب واقعا عوض شد، یا افسرده میشه، سرد میشه، زیر صفر میره، این دمای او عوض میشه. اینه میگن حرکت. این یا تناقض است یا تزاید است یا تکامل است. او ماشیت فسمه، خود آب حرکت میکنه. هوا هم به شرح ایزن، گاهی سرد میشه، گاهی گرم میشه، اینطور. اما علم به معنه و علم محال تکون بخوره، چون مجرد است. هرگز اندیشه باطل حق نمیشه، اندیشهی به اندیشه تبدیل تبدیل نمیشه. این اندیشور است، این اندیشمند است که چون نفس است به جسمانیت الحدوث است، به روحانیت البقاست، به در مسیر حرکت به تحول به تبدل است، این روابطش با علوم و افکار عوض میشه. گاهی با این معتقد است، چند سال رابطش به هم میخوره، بعد به علم دیگری معتقد میشه. نه اینکه علم دیگر میشه، علم کامل میشه. این نفس است که کامل میشه، این عالم است که کامل میشه. خب بنابراین مقدمات کار تاریخ بردار است، ولی دانش از اون جهت که دانش است هیچ تکون نمیکنه، چون فهم مجرد است، نمیشه او رو تقسیم کرد، نمیشه او رو از بین برد، نمیشه او رو کم کرد، نمیشه او رو زیاد کرد. این در دسترس طبیعت نیست، فهم یه امر فراطبیعی. مطلب مهم در باب طینت اینه که روایاتی است که میگویند به اینکه وقت قیامت فرا رسید، ذات اقدس اله خوبی ها را از بدان میگیرد به خوبان میدهد، بدی ها را از خوبان میگیرد به بدان میدهد. خوبان در قیامت فقط بهشتیانند. در دنیا اگر کسی کافر و ملحد بود، کار خوبی هم انجام داد، در قیامت از این کار خوب خود ترفی نمی‌بندد. فرمود کفار کسانی هستند که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. قیامت که انسان ترازو و میزانی را می‌بیند تا اعمالش با اون میزان سنجیده بشود، خدا می فرماید ما برای کفار وزن و ترازوی اقامه نمی کنیم، چون اون چیزی نیاورد که بسنجیم. و اینی همی که فرماید به امکان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین، معلوم بشه ما رو موحدین است که به اندازه یه مثقال ذره هم خدا حساب می کشد، وگرنه برای کفار فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. این روایات هم به این آسانی قابل درک نیست، توشون صحیح هم هست. این چیزی نیست که سندن ضعیف باشه، نه روایت معتبر صحیح هست. مرحوم صدر رضوان الله در علل و شرایع از ابی ابراهیم الابراهیم لیسی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که حضرت میفرماد بین که در قیامت که شد خداوند حسنات را از افراد تبهکار میگیرد، به اونا چیزی نمیرسد. بعد عرض میکند اینا حکم الله هست، فهمون بعد اینا حکم ملکوت هست، اینا حکم ملکوت. خب این روایات یکی دوتا هم نیست. درباره در بحث تولی و تبری هست، در بحث ایمان و کفر هست. سیدان استاد رضوان الله توجیهی که دارن این است که میفرمان به این که حسنات و سیئات یه امر اعتباری و قراردادی نیست، نظیر اخلاق و سنن عادی مردمی که چی چیز خوب است چی چیز بد است بدونی که ریشه در تکوین داشته باشد. اگر چنونچه آداب و سنن الهی ریشه در تکوین دارد و اگر چنونچه چیزی معصیت بود واقعا سم است و اگر چیزی طاعت بود واقعا شهده است، حقیقتی است پشت پرده این احکام اعتباری منتها به زبان امر و نهی بیان شده وگرنه در حقیقت یک طبی است به این صورت بیان شده، پس یه سنخیتی لازم است. وقتی سنخیت لازم بود، چون اینا که اعتبار نیست به قرارداد وابسته باشد که، اگر سنخیت لازم است همه حسنات باید به افراد حسن برگردد، باید به مؤمنین برگردد. تبهکارانی که در دنیا کار خیر انجام دادن، خدا بر اساس عدل پاداش دنیایی بونا خواهد داد. اون بیابان و بیابان با دولا یقنی منجو یه خیابان رو به نام اینها بکنن، یه جای مؤسسه رو به نام اینها بکنن، نام اینها به این صورت بمونه یا نانی برای اینها در دنیا تعیین بشه، اینا هست. و اما آخره که یوم تبل از سرائر است، این چون به آخرت معتقد نبود، کار را برای آخرت نکرد، کار را به دستور خدای آخرت آفرین نکرد، چنین روح پلیدی در آخرت طرفی نمی‌بندد. یه حقیقت اخروی به یک روح ناپاکی که به آخرت معتقد نیست ارتباط ندارد. لذا فهمون فلا نقیم له یوم القیامت وزنا و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هر چی که به عنوان عبادات انجام داد هباء منثوره، هر کار خیری کرد بهره دنیایی داره البته، اما بهره اخروی نخواهد داشت. این حقایق و این امور خیر باید به صاحبان اصلی که با اینها مناسبن برگردد. در سوره مبارکه انفال زمینه این بحث فراهم هست که ذات اقدس اله برای جدا کردن بدان از خوبان و بدی ها از خوبی ها در قیامت کبرا برنامه ای دارد. در سوره انفال آیه 37 به این صورت است: لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعده علی بعد فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسر. اون روز خبیث را طیب جدا میکند، این خبیث ها را کنار هم با روح هم قرار میدهد، همه یک سر به جهنم میبرد. معلوم میشه از سیئات همه اینها به ائمه کفر برمیگرده، حسنات همه اینها به ائمه عدل برمیگرده. اینها خبا خبائس بعضها روی بعض متراکبن فیجعله فی جهنم، حسنات هم بعضها روی بعض هم در بهشت. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. این یکی. در سوره مبارکه اعراف فرمود این که ما گفتیم طیب در قبال خبیث و گفتیم خبیث در مقابل طیب، این چه نیست که خبث خبیث به طیب طیب ذاتی باشد و از قلمرو به قدرت خدا بیرون باشد، این چنین نیست. طیب داریم به اذن خدا کار میکند، خبیث در عالم هست به اذن خدا اون هم کار تلخ دارد، این چنین نیست که اینها قاهر بر الله باشد معاذ الله. آیه 58 سوره اعراف این است: والبلد الطیب، که این یک تمثیلی است از معقول به محسوس، والبلد الطیب یخرج نباته اما باذن ربه، والذی خبث لا یخرج اون نبات الا نکدا ناقص، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. پس اگر خوبصوتی بی هست، این چه نیست که قاهر بر قدرت خدا باشد، این یک. و این خبیث ها هم کنار هم جمع می شوند تا متراکم بشوند و به دوزخ بیفتند، و طیب ها کنار هم جمع می شوند تا متراکم بشوند و بهشت راه پیدا کنند. بنابراین چون یه امر حقیقی است، نه قرار دادی، خوبی اگر در عالم پیدا شد به برکت خوبان عالم است، به اونها برمیگردد. اگر انبیا و اولیا نبودن، هیچ کسی پرچمدار عدل و قسط نمیدی. اگر تو عالم 4 نفر داعی اصلاح طلبی دارن، اینو در کنار سفره انبیا علیهم السلام نشستن، منتها اون جنبه الهی دعوت را رها کردن و جنبه مردمیش را گرفتن. مردم یعنی به اصطلاح رهبران مصلح، اینا وقتی چشم به جهان گشودن که سفره عدل انبیا پهن بود، اینا آمدن اون توحید و معاد را نگرفتن، وحی و نبوت را نگرفتن، اون جنبه مردمی را گرفتن، استقلال رو گرفتن، آزادی رو گرفتن، امنیت رو گرفتن. انبیا اینها را در کنار توحید و عقاید و اخلاق و حقوق آوردن. این چه نیست که مارکس به انگلس این حرفا را از خود در آورده باشن که خب شما ببینید 1000 سال قبل از اینها، 1200 سال قبل از اینها کسانی بودن که میگفتن که ما حالا سر گرسنه سیر با شکم سیر بخوابیم، در اقصانقاد ششورمون یه گرسنه ای باشد. من اینجور نیست. خب این رو خاندان اهل بیت علیهم السلام گفتن. این حرف ها وقتی بود که ایران و روم رو اینا فتح کرده بودن دیگه. مگر اون روز بیش از 2 ابرقدرت روی زمین کسی دیگه بود؟ به قدر این 2 ابرقدرت معروف تاریخ بودن که اگر میگفتن به این که روم شکست خورد، معلوم شد کسی ایران برد، کسی لازم نبود بگن ایران فاتح شد، که اضافه بود قول بسی روم دیگه، لازم نیست بگن که ایران غالب شد دیگه، چون اون روز در اون سرزمین غیر از ایران کسی نبود که روم را شکست بده. معلوم. مثل 2 ابرقدرتی که تا 1 دهه قبل بود، اگر ابرقدرت غرب و ابرقدرت شرق، اگر میگفتیم که آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد، اگر میگفتیم شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، بقیه دیگه اقمار اینا بودن دیگه. به قدر این 2 ابرقدرت زبون زد تاریخ بودن که دیگه نیازی به ذکر فاعل نبود. غلبت روم یعنی ایرانی ها پیروز شدن، و هم بعد غلبه هم سیغلبون، خب یعنی سیغلبون بر ایران. خب این 2 امپراتوری حرفای است امیر رو گوش میدادن دیگه، چون همه اینا زیر حکومت او بود در اون 5 سال. بعدن اربن اربا شد، به صورت 40-50 دولت در آمد، وگرنه 1 دولت مرکزی بیشتر نداشت که. از قلب فرانسه تا این بخشای وسیع آسیای میانه همه مسلمان بودن زیر 1 پرچم. الان شده چندین دولت. خب اونا این حرفا رو شنیده بودن. بعدها وقتی مارس ها و انگلس ها و امثال ذالک آمده بودن حرف مردمی زدن، اینا در کنار سفره هست امیر امثال هست امیر شستن، منطقه جنبه های الهی را، ماورای طبیعی را، بهشت و جهنم را، کتاب و سنت را گذاشتن کنار، های مسئله استقلال و امنیت و آزادی و اینا را گرفتن. خب بنابراین هر خیری از هر مصلحی اگر دیده شد به صاحبان اصلی اصلاح انبیا و اولیا هستن برمیگردد، و هر شری هم که شد بالاخره به اون ائمه کفر برمیگردد. لذا روایات تینس را وجود مبارک امام باقر به ابی ابراهیم فبود که این حکم ملکوت است. البته در دنیا اینجور احکام نیست، بحث به ظاهر احکام نیست، حتی تو برزخ هم به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه ظهور نمی کند. این فقط در قیامت کبرا ظهور می کند، که اونجا که حشر اکبر است و میزان اکبر است و ترازوی اکبر است، اونجا فهمت فلا نقیم الله هم یوم القیامت وزن. اونگاه سوال شد که خب خداوند زیر سوال قرار نمی گیره، نمیشه از خدا سوال کرد که چنین کاری کردی؟
ایشون میفرمان به این که از خدا چیکار بکنیم. اگر سوال در این است که چرا میدونستی فرون شخص کافر است، چرا ای را آفریدی؟ این پر از حکمت است. خب این شخص که یک گیاه تنها رسته نیست که، این پسر خیلی هاست، پدر خیلی هاست. این اگر خلق نشود لازمش نیست که آبا و امهات او خلق نشود، لازمش که ابنا و بنات او خلق نشود، در حالی که بسیار از بزرگان و مردان صالح پدران او بودند و بسیار از بزرگان صالح فرزندان او هستند. این چنین است که اگر کسی بد بود این شقی ابن شقی باشد الی آدم که، یا شقی ابو شقی یا ابو شقی الی خاتم که، نه. یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. این چنین نیست. شما اگر بگید این زید چرا خلق شد، خب باید خیلی از آبا و اجداد صالح او هم خلق نشن، خیلی از ابنا و بنات صالح او خلق نشن. وجود مالک هستمی تو جبهه‌های جنگ وقتی مالک اشتر رفت بگوید من خیلی را کشتم، فهمون نه من اینجور نبودم. خیلی از همین خوارج، خیلی از این کفار که از کنار شمشیر من میگذشتم، من میدم این مثلا اعقاب دهم یا صدم او یک شیعه خوب خواهد بود رو نمیکشتم. یه همچه دیدیست برافت. خب و اگر کسی بخواد سوال بکند که خدایا تو چرا این کار کردی؟ در اون شیطنت های شیطان که چند تا سوال مطرح بود، اونجا این سوال ها مطرح شد و پاسخ داده شد که برابر آیه سوره بارکه انبیا که لا یسألو اما یفعل بهم یسألون، اصلا ذات اقدس اله مسئول قرار نمیگیرد. اصلا سوال لغو است، نه اینکه اونطوری که جبریه استفاده کردن کسی قدرت سوال ندارد. نه، اصلا سؤال لغو است. بیان و ذالک این است که اگر کسی کاری انجام میدهد، کار معنی عام یا خبر است یا انشاست یا قول نیست که به صورت خبر و انشا تقسیم بشود، فعل است، کسی که کاری انجام میدهد یا خبر میدهد اگر حرف باشد، یا نه حکمی است که دارد انشا میکند مثل قاضی اگر هم حرف باشه، یا نه حرف نیست، قول نیست، فعل است، یه کاری انجام داد. اینجا سوال معقول است که انسان میگه آقا این حرفی که زدی، این خبری که گفتی، دلیل خبر چی؟ میگه من خودم در اون صحنه بودم، دیدم فلان حادثه اتفاق افتاد، آمدم گزارش دادم. اینم سوال، اونم جواب. یا سوال میکنن که شما که در محکمه قضا نشستی چرا حکم کردی که این مال مال زید است؟ میگه برای من ثابت شد که این زید وارث اون مورث است، اونم پدر این بود و مرد، مال به او ارث میرسید، من حکم تو به نازل مال لزید. این قول انشای او زیر سوال رفت، اونم پاسخش. اینجا سوال معقول، اون جواب. یه وقتی که کاری کرده، حرف نزده که به صورت خبر باشد یا این شو، یه کاری کرده، چرا این کاری کردی؟ میگه من فرونکار چیزی لازم داشتم، رفتم به دنبال فرونکار تا مشکلم حل بشه. اینم سوال، اونم جواب. اما درباره ذات اقدس اله که عالم را آفرید، که فرمود که در قرآن این چیزی آمده، ما هم عرض بکنیم ربنا ما خلقت هذا باطلا، این مجموعه نظام سماوات و ارض، این نظام کیهانی رو آفرید. ما سوال بکنیم خدایا چرا این کار کردی، این یعنی چی؟ این سوال از چرا که چون پاسخ این چرا باشد، یا سوال از مبدأ فاعلی است، یا سوال از مبدأ غایی است، یا سوال از مبدأ مادی و صوری است. مثلا شما این سرامیکی که میبینید چهار تا سوال میکنی، از چی درست شده، چی جور درست شده، کی درست کرده، برای چی درست کرده. همه سوالات شما تو این سرامیک یا تو این فرش، تو این چهار تا سوال دیگه، از چی درست شده، یعنی ماده اولی چیه، یه سوالی سی جوابی، چی جور با چه الگویی شما این نقشه رو درست کرده، این سوالات سی جواب مساعدی هم میدن. کی رو درست کرده؟ پاسخش اینه که فرون استاد. چرا درست کردی؟ حالا پاسخش اینه که انگیزه یا برای خودشه یا برای فروش. اونم فاعل، اونم غایه، اونم مایده، اونم سوره. بالاخره هر سوالی که باشه به اینا برمیگرده. اونم که ماده و صورت رو این کار میکنن، تو فضای ماده و صورت دارن زندگی میکنن بالاخره. خب درباره ذات اقدس اله ما ایم و عالم چی رو سوال بکنیم؟ بگیم عالم رو از چی خلق کردی؟ اون ماده هم که فعل و چیزی در کار نبود که خدا از چه ماده بسازه. بگیم رو کدوم الگو کدوم نقشه؟ خب نقشه و الگو هم که فعل است. قبلا یه نقشه ای نبود که خدا روی اون نقشه و روی اون صورت خلق میکنه. اگر سوال بکنیم که کی این کار کرده؟ خودش فاعل به ذات این کار است. اگر سوال بکنیم که برای چی این کار کردی؟ خودش پاسخ همه پاسخ‌هاست. خودش هدف هر فعل است. از هدف که سوال نمی‌کنن که تو چه انگیزی داشتی. تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید موجودی که غنی محض نیست، حتی انبیا و اولیا، اونا میتونن پاسخ بدن. میگن ما این کارای کردیم، لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجه الله. چرا این کارا کردید؟ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میگن لوجه الله این کارا کردیم، ما احتیاج داریم به وجه خدا، به لقاء الله، به رحمت الهی این کارا کردیم، از شما توقعی نداریم. خب غیر خدا هر چه باشد فعلی انجام میداد برای چیزی، برای کمالیه. خدا خود چون کمال محض است، اصلا فرض ندارد ما از کمال محض سوال بکنیم آقا تو این کارا برای چی کردی؟ چون هر موجودی هر کاری را برای نیل به کمال میکند. خود کمال محض اگر داشت کاری انجام میداد، دیگه فرض ندارد که ما از او سوال بکنیم آقا برای چی کردی؟ بلکه ما باید سوالمون را عوض بکنیم، بگیم چون او کمال محض است، از خیر محض جز نکویی ناید. خب پس او اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد. ما بگیم مطابق چه قانون این کار کردی؟ قانونم که کار او. بگیم با کدوم مصلحت عالم را آفریدی؟ مصلحتم که جز عالم است. بگیم از اون خطر حراسی نداشتی که چنین عالم را آفریدی؟ خطری در کار نبود چون عدم محض بود. در عدم محض نه مفسده است نه مصلحت. کان الله ولم یکن معه شیئا. الان هم همینطور است. غیر ذات اقدس اله عدم محض بود. در عدم محض نه مصلحت است نه مفسده. لذا سوال ما اصلا معنا ندارد که خدا را زیر سوال ببریم بگیم چرا این کار کردی. و اون که خیال میکند کار خدا مطابق با نفس الامر است، این در حقیقت یه تفکر اشعری مرموز و مستطری دارد. این غالب تعدد قدماست. اگر کسی گفت معاذالله خداوند کارش را برابر با ما هوال مطابق قول نفس الامر کار میکن انجام میداد، یعنی چی؟ یعنی نفس الامر هست معاذالله که کار خدا نیست، موجود است و در قبال خداست و خداوند کار خود را برابر با اون نفس الامر انجام میداد. خب نفس الامر که فعل او یا معدوم است یا اگر هست فعل او. والحمد لله رب العالمین.